أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بحث ما در مبحث براءت و اشتغال، خب به این مطلب مرحوم آخوند رسید که بقیه امور مهمه لا بحث بالاشاره الیها. یه مطالب مهمی باقی مونده که یعنی در واقع این همون تنبیهات بحث براءت. تا به اینجا مرحوم آخوند ادله کسانی که قائل به این هستن که در شبهه تحریمی براءت جاری میشه بیان کردن و ادله کسانی که قائل به این هستن که در شبهه تحریمی مثل اخباری قائل به احتیاطن اونها رو هم بیان کردن. و میدونید که مرحوم آخوند ادله اخباری رو قبول نکردن، گفتن که بین ادله براءت و ادله اخباری یا عام و خاصه، لذا دلیل براءت میاد دلیل احتیاط رو تخصیص میزنه، یا اینکه ادله احتیاط ارشادی هستن. مفصلا اینها در جلسات قبل برای دوستان گفته شد. پس بنابراین تا این بقیه امورون نزد اصولیین براءت ثابت شده، یعنی به این معنا که در شبهه تحریمی یا شبهه وجوبی باید براءت جاری کرد و اینجا جای احتیاط دیگه نیست. اما در اینجا میگه بقیه امور مهمه لا بأس بالاشاره الیها. ما اگر یادتون باشه چی گفتیم؟ گفتیم اصل براءت جاری میشه. اصل براءت یادتون باشه، اصل براءت اینها در واقع در احکام جاری میشه، در موضوعات که جاری نمیشه که. براءت که نمیتونه حدیث رب بیاد خمر رو برداره، خمریت خمر رو که نمیتونه برداره. مثلا فرض کن شما الان حکم رو برمی داره. ببین همیشه براءت نسبت به حکمه، نسبت به موضوع نیست که بخواد موضوع رو برداره. مثلا یه وقت شما میگی من نمیدونم این خمره یا نه، این خمره یا نه، نمیدونم خمره یا نه، براءت نمیاد بگه خمر نیست، براءت میگه حرام نیست. ببین حرمت رو برمی داره. پس براءت فقط در کجا جاری میشه؟ براءت فقط اصل حکمیه، در حکم جاری میشه. اما به خلاف مثلا استصحاب، استصحاب هم در احکام جاری میشه هم در موضوعات. میگه قبلا زید حیات داشته، الان استصحاب حیات زید رو میکنه، این میشه در موضوعات. یا مثلا میگید که قبلا مثلا نماز جمعه واجب بوده، الان نماز جمعه واجبه. حالا صحبت اینه که پس براءت اصل حکمیه ها، ولی خدمت شما عرض بکنم که مثلا استصحاب اینها، اینها هم در احکام جاری میشه هم در موضوعات. ما گفتیم براءت جاری میشه. حالا اگر یک موردی داشتیم، توجه فرمودید، اگر یک موردی داشتیم که در اون مورد اصل موضوعی جاری شد، یعنی فرض بفرمایید که اونجا استصحاب در استصحاب موضوعی جاری شد، اونجا دیگه نوبت به چی؟ نوبت به براءت دیگه نمیرسه. این تنبیه اولی که در مورد براءت داره میگه، این تنبیه اول این هست. مثلا فرض بفرمایید که اگر در یک حیوانی که متولد از کلب و شات باشه، ببین حیوانی که متولد از کلب و شات باشه، نمیدونیم مثلا فرض کن این حلال یا نه. چرا نمیدونی حلاله یا نه؟ خب یه اصل حکمی داریم که همون براءت، همون حلیت، کل شیء این که حلال دیگه، کل شیء این که حلال میگه حلاله، میگه این حیوانی که متولد از کلب و شاته، تو نمیدونی حلاله یا نه دیگه. خب کل شیء این که حلال میگه حلاله، اگر براءت هم جاری بشه براءت هم میگه حلاله، یعنی براءت میگه این حرام نیست، این حرمت رو برمی‌داره، درسته نه؟ ولی از اون طرف اینجا نمیتونیم کلش این لکه حلال رو جاری بکنیم، چون یه اصل موضوعی داریم. اصل موضوعی چیه؟ اصل موضوعی این هستش که نمیدونیم این حیوانی که متولد از کلب شد اصلا قبول تزکیه میکنه یا نه. استصحاب میگه قبول تزکیه نمیکنه، استصحاب میگه این قبول تزکیه نمیکنه، یعنی قبلا که این نبوده قبول تزکیه نمی کرده. حالا که هستش ما نمیدونیم قبول تزکیه میکنه یا نه. نه توجه فرمودید، این لازم نیست عدم ازلی باشه ها. قبلا که حیات داشته این مزکا نبوده، حالا نمیدونیم حالا مزکا شده یا نه، قبول تزکیه میکنه یا نه. نه اصل میگه نمیکنه. ببین اصل عدم مزکا اصل موضوعیه، اصل حکمی نیست. از اون ور کل شیء لک حلال داریم، از این ور استصحاب داریم. چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم اگر در موردی، خوب توجه کنید، اگر در موردی اصل موضوعی جاری شد، نوبت به اصل حکمی نمیرسه، نوبت به براءت نمیرسه. چرا؟ چون شک در حلیت این حیوان که این حیوان حلاله یا نه ناشی از این هست که آیا اصلا قبول تزکیه میکنه یا نمیکنه. خب استصحاب میگه نه قبول نمیکنه. وقتی اصل موضوعی جاری شد دیگه اینجا چیه؟ اینجا دیگه اصل حکمی معنا نداره، دیگه جریان نداره، ورود داره. موضوع کلش این لکه حلال و موضوع براءت که شکه از بین میبره. براءت میخواستیم جاری کنیم، براءت از حرمت که نمیدونیم حرامه یا نه، یا مثلا کلش این لکه حلال میگه حلاله، یا براءت از حرمت چون گفتیم براءت فقط در حکم جاری میشه، میخوایم حرمت رو برداریم از این حیوان، جاری نمیشه. چرا؟ چون شکه در این که این حرامه یا نه ناشی از این هستش که آیا این قبول تزکیه میکنه یا نه. استصحاب میگه نه قبول تزکیه نمیکنه. وقتی که میگه قبول تزکیه نمیکنه، پس بنابراین دیگه اون موضوع براءت که شک در حرمت باشه از بین میره، دیگه اون موضوع کلش اینه که حلال که شک باشه از بین میره. درست شد؟ بله. بقیه امور مهمه لا بأس بالاشاره الیها. الاول انه انما تجری اصالت البراءه شرعا والعقلا. خب ما ثابت کردیم که اصل براءت شرعا و عقلا جاری میشه، هم براءت شرعی داریم هم براءت عقلی داریم. کجا؟ در اون جایی که لم یکن، یعنی در اون مسئله‌ای که لم یکن، در اون مسئله اصل موضوعی، در اونجایی که اصل موضوعی نباشه. مطلقا، ببین این که میگه مطلقا ولو اصل موضوعی موافق با براءت باشه ها، باش چه موافق باشه چه مخالف باشه، تا مادامی که اصل موضوعی هست نوبت به اصل حکمی نمیرسه. حتی اگر موافقم باشه، حتی اگر موافقم باشه، مثلا بذار برای موافق براتون مثال بزنم. ما الان نمیدونیم این لیوان خمره یا نه، نمیدونیم این لیوان خمره یا نه. براءت جاری میکنیم که بگیم خمر نیست؟ نه. براءت، ببین براءت موضوع رو بر نمیداره، گفتیم مال حکمه. براءت میگه حرام نیست، براءت میگه حرام نیست. خب استصحابم میگه خمر نیست، چون قبلا خمر نبوده، الان استصحاب میگه خمر نیست. ببین استصحاب میگه خمر نیست، براءت هم میگه حرام نیست. ببین با هم یکیان ها، یعنی نتیجهشون یکی میشه. استصحاب میگه خمر نیست پس حرام نیست، براءت هم میگه حرام نیست، هر دوتا میگن حرام نیست. ولی تا جایی که اصل موضوعی باشه نوبت به اصل حکمی نمیرسه. چرا؟ گفتم لمشو براتون گفتم، دلیلشو گفتم. دلیلش اینه که شک در اون که آیا حرامه یا نه ناشی از اینکه این خمر هست یا نه، شک در این که آیا این مایه حرامه یا نه ناشی از این هستش که آیا این، خدمت شما عرض بکنم که خمر هست یا نه. استصحاب میگه خمر نیست، دیگه نوبت به براءت نمیرسه، چون اصل موضوعی داریم. جایی که اصل موضوعی داشته باشیم نوبت به حکم نمیرسه. چرا؟ چون اصل سببی و مسببیه. چون منشأ شک در اون حلیت و حرمت این است که خمر هست یا نیست. اگه این وضعش روشن بشه، اون شک در حکم وضعش روشن میشه، نوبت به اون نمیرسه. وقتی من اومدم گفتم خمر نیست، دیگه شک در اون حلیت و حرمت دیگه از بین میره. دیگه اونی که میخوام بیام براءت جاری کنم که براءت میگه حرام نیست، دیگه شک در براءتم، شک موضوعش دیگه، شک او دیگه از بین میره. یعنی موضوع براءت که شک، با استصحاب موضوعی که میگم خمر نیست، دیگه شک در براءت از بین میره، دیگه نوبت به براءت نمیرسه. میفرماد فانه معه با این اصل موضوعی، بله میفرماد انما تجری فی مکان هنا اصل موضوعی مطلق و بلکان موافقا له، ولو این که این اصل موضوعی موافق با چی باشه؟ اصل براءت باشه. فی ما لم یکن هنا اصل موضوعی مطلق و بلکان موافقا با اصل براءت باشه. فانه معه، خب مع اصل موضوعی لا مجال برای اصل براءت اصلا. یعنی وقتی اصل موضوعی داریم دیگه نوبت به براءت نمیرسه اصلا. چرا؟ لورودهی علیها، چون اصل موضوعی ورود بر چی داره؟ بر براعت داره، اصل حکمی داره، یعنی اصل براعت. لورودهی بر میگرده زمیرش به اصل موضوعی، علیها بر میگرده به براعت. آقا اصل موضوعی بر او چیه؟ بر او ورود داره. ورود یعنی چی؟ یعنی موضوع براعت رو از بین میبره. کما یعطی تحقیقه، من براتون گفتم دیگه، تحقیق ورود میاد انشاءالله که ورود چیه. مثال بزنیم، فلا تجری مثلا اصالت الاباحه فی حیوان، به نحو شبهه حکمیه ها، این که میگه فی حیوان، شکه مراد از شکه یعنی شبهه حکمیه. ولا تجری مثلا اصالت الاباحه فی حیوان شکه فی حلیته مع الشک فی قبوله تسکیه. مثال بزنم براتون، مثل حیوانی که متولد از کلب و شات باشه، یه حیوانی فرض بکنید، البته فرض هم نیست، الان خیلی مثلا اتفاقات میفته، میبینید که ژن یک حیوانی رو با یه حیوان دیگه اصلا قاطی میکنه، یه چیز دیگه در میاد. توجه بفرمایید، اگر حیوانی متولد از کلب و شات باشه، درست شده نه؟ خب نمیدونم حلاله یا نه، نمیدونم حلاله یا نه. خب شما حکم بکنید، شما چی میگید؟ میگید حرامه؟ یعنی حکم کلب رو داره، نمیشه گفت. حکم شات رو داره، نمیشه گفت. پس چیکار بکنیم در اینجا؟ این حیوانی که متولد از کلب و شات هست، آقا یادمون دادن تو شریعت کلش اینه که حلال، بگو حلاله، براعت جاری کن. براعت یعنی کلش این حلال، میگه یعنی براعت، براعت جاری کن، بگو حلاله. میگه نمیشه، جاری نمیشه. میگه لا تجری مثلا اصالت رو در حیوان شکه فی حلیتی مع الشک فی قبوله تسکیه. چرا؟ چون منشأ شک در این که این حلاله یا نه، منشأش اینه که آیا قبول تسکیه میکنه یا نمیکنه. استصحاب میگه قبول تسکیه نمیکنه. فانه اذا ذبح، اگر این حیوان مشکوک ذبح بشه، مع سائر شرایط المعتبره به تسکیه، فرع اوداج بشه، همه شرایط مراعات بشه، چون نمیدونیم قبول تسکیه میکنه یا نه، فاصالت و عدم تسکیه تدرجه، اصالت عدم تسکیه این حیوان مشکوک رو داخل میکنه، تدرجه یدخلو، اینو داخل میکنه در کجا؟ فی ما لم یزک، میگه این حیوان تسکیه نشده و هو حرامون اجماع. کما ازا ما تحت و انفه، چنان که متحت و انف باشه. توجه فرمودید؟ حالا خوب توجه فرمودید، این فلاحاجته نیاز یه بحثی داره که این فلاحاجته رو باید برای دوستان خوب بگم. خوب توجه کنید، شما گفتید استصحاب عدم تسکیه میکنیم، بعد این حیوان رو میگه مزکا نیست، پس این حیوان میشه حرام، ها میشه حرام، نباید این استصحاب عدم تسکیه میته رو ثابت بکنه تا بشه حرام. میگه نه 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 نه، موضوع حرمت خوب توجه کنید، میته موضوع نجاسته، میته هم موضوع نجاست هم موضوع حرمته، ولی عدم مزکا موضوع برای حرمت هست. بذار من یه جمله خدمتتون عرض بکنم، فقط چون بخاطر اینکه این مربوط به درس خارج میشه، تو این سطح اینا گفته نمیشه، اینا یه مقداری شاید سنگین باشه، من حالا خلاصه‌شو میگم که خلاصه‌ش فهمیده میشه. ببینید، بعضی ها غالب این هستن که عدم مزکا همون میته است. اگر گفتیم عدم مزکا میته است، خیلی خوب، اصل موضوعی میگه این مزکا نیست، پس حرام ثابت میشه، نجاستش هم ثابت میشه، هم نجاست هم حرمت ثابت میشه. بعضیا میگن که مثل آقای خویی رحمت الله علیه که عدم مزکا میته نیست، چون این امر عدمی، اون امر وجودیه، لذا ایشون میته رو موضوع برای نجاست میدونه، عدم مزکا رو موضوع برای حرمت میدونه. البته میته موضوع برای حرمت هم هست، میته موضوع حرمت و نجاسته، اما عدم مزکا فقط موضوع برای حرمته، موضوع برای نجاست نیست. لذا ایشون قائل به این هستن که اون گوشت هایی که مثلا از کشور خارج میاد که نمیدونی تسکیه هست یا نه، اصل عدم تسکیه حرمتش رو ثابت میکنه ولی نجاستش رو ثابت نمیکنه. لذا میشه مثلا مرغایی که از کشور خارج میاد آبشو بخوری ولی خود گوشتشو نمیشه بخوری. بعضی ها مثل از علما، از اساتید ما اینها، خدا رحمتشون بکنه، اینها قائل به این بودن که درست میگه آقای خویی، عدم مزکا با میته وجدانن دوتا هستن، ولی روایاتی در سید و زباها و اینها داریم که اونجا تعبد میکنه امام، استظهار اینا اینی که امام در اونجا تعبد میکنه که عدم مزکا همون میته است، تعبد با تعبد ثابت شده. مرحوم آخون میفرماید ما در اینجا عدم مزکا خودش موضوع حرمته، لازم نیست میته ثابت بشه. فلا حاجت الى اثبات ان المیته تعم و غیر مزکا شرعا، لازم نیست که ثابت بکنیم که میته تعم و غیر مزکا شرعا، یعنی میته عمومیت داره غیر، یعنی غیر مزکا میته رو هم میگیره، توجه کن، لازم نیست اثبات بکنیم که ان المیته تعم و چیه الى اثبات ان المیته تعم و غیر مزکا شرعا. چرا؟ لازم نیستش که ما به واسطه غیر مزکا، اینو میخواد بگه، میخواد بگه استصحاب غیر مزکا نمیخواد ثابت بکنه میته رو، لازم نیست میته رو، خود غیر مزکا اصلا موضوع برای حرمته، لازم نیست میته رو ثابت بکنه. بله، فلا حاجت الى اثبات ان المیته تعم و غیر مزکا شرعا، که بگیم میته همون غیر مزکاست، نه نیاز نداریم. چون اگر چون ما میتونیم بگیم میته غیر با غیر مزکا فرق میکنه، استصحاب عدم تزکیه حرمت رو ثابت بکنه، لازم نیست میته هم ثابت بکنه. این چرا این حرف رو میزنه مرحوم آخون؟ چون اگر استصحاب عدم تزکیه بخواد بگیم میته است، این اصل مثبته، لازم نداریم که میته رو ثابت بکنه. ضرورت کفایت و کونهی مثل خود عدم مزکا مثل میته حکمن، یعنی چیه؟ حکمن مثل اونه، یعنی هر دو دلالت بر حرمت میکنه، هم میته دلالت بر حرمت میکنه، هم عدم مزکا دلالت بر حرمت میکنه. و ذالک به ان تزکیه انما هی عبارتون ان فرع اوداج الاربعه مع سایر شرائطها. البته فرع اوداج با شرائط یه خصوصیتی هم باشه، ان خصوصیت فی الحیوان، یعنی چی؟ یعنی قابلیت تزکیه هم داشته باشه ها. یه وقت میبینی شما مثلا فرع اوداج با شرائط همه رو میکنی، ولی اصلا حیوان قابلیت تزکیه رو نداره. ای که میگه فی خصوصیت فی الحیوان یعنی قابلیت تزکیه رو داشته باشه. ان خصوصیت فی الحیوان التی به واسطه اون خصوصیت یؤثر فیه در این حیوان الطهارت وحدها او مع الحلیه، اون خصوصیت در حیوان باید باشه. این خصوصیت رو بنویسید. ببین حیوان فقط صرفا فرع اوداج و اینها داشته باشه این فایده نداره. توجه فرمودید؟ ممکنه کلبم شما بیارید مثلا فرض کنید که فرع اوداج بکنید، سایر شرایط رو به قبله هم بگی، بسم الله الرحمن الرحیم هم بگی، همه چی رو هم بگی، فایده نداری که. چرا؟ چون خصوصیت نیست در حیوان. کدوم خصوصیت؟ قابلیت تزکیه. خب ان خصوصیت فی الحیوان التی به واسطه اون خصوصیت، به واسطه اون خصوصیت یعنی قابلیت تزکیه یا اثر رو در حیوان اطهاره، یعنی قبول تزکیه سبب میشه که طهارت بیاره. حالا وحدها یا طهارت به تنهایی، یا طهارت به تنهایی، این مربوط به اون حیواناتی میشن که مثلا گرگ و مثلا فرض کن خدمت شما عرض بکنم که اونایی که قبول تزکیه میکنن و طاهرن ولی حلیت ندارن و گوششو نمیشه خورد، مثل پلنگ و شیر و گرگ و اینها. خب اون قبول تزکیه میکنن دیگه، قبول تزکیه میکنن ولی گوششون حلال نیست، فقط پاکن. لذا میفرماد ما تزکیه چیه؟ داره تزکیه رو معنا میکنه، عبارت از فرع اوداج مع سایر شرائط ها، ولی نه تنها این تزکیه، این تنها نیست. ان خصوصیت فی الحیوان، قبول تزکیه هم باید بکنه، علتی به اون خصوصیت یا اثر فی الحیوان الطهارت وحده ها، این حیواناتی میگه که حیوانات غیر محکول الله مثل پلنگ و اینها، او مع الحلیه که شات باشه، یعنی هم طهارتی ثابت میشه هم حلیه، یعنی خوردنش. و مع الشک فی تلک الخصوصیه، بالا هم گفتیم دیگه، وقتی شک داریم، بحث ما کجا بود؟ بحث ما اون حیوان متولد از کلب و شات بود. وقتی شک در این خصوصیت میکنیم، نمیدونیم این حیوانی که متولد از کلب و شات هست آیا این قابلیت داره یا نه، فل اصلا عدم تحقق تزکیه، نه تزکیه محقق نشده به مجرد فرع با سایر شرایطها، به واسطه فرع اوداج با شرایط نه تحقق پیدا نکرده کما لا یخفا. یعنی چی؟ یعنی این حیوان هم نجس هم حرامه. دیگه اینجا نوبت به کلش اینه که حلال نمیرسه ها، گفتم چون اصل موضوعیه، چون کلش اینه که حلال موضوع شکه، اون شک ناشی از اینه که آیا این قبول تسکیه میکنه یا نه. استصحاب میگه قبول تسکیه نمیکنه. نعم لو علم به قبوله تسکیه و شک فی الحلیه، بله اگر حیوان قبول تسکیه میکنه ها، ولی شک در حلیتش داره. این حیوان قبول تسکیه میکنه اما شک در حلیتش داریم که آیا این حلال هست یا حلال نیست. مثلا فرض بفرمایید یه حیوانی رو الان مثلا، خب شما میدونید که گرگ و اینها قبول تسکیه میکنن ها، اما گوشتش حلال نیستی، اون که معلومه، پلنگ و شیر و اینها، شات و بقر و شتر و اینا هم که اینا هم قبول تسکیه میکنه به هم اینکه حلالن. اما حالا رفتیم مثلا پس کن به یه حیوان یه پرندهی برخوردیم، نمیدونیم که، میدونیم قبول تسکیه میکنه ها، ولی نمیدونیم گوشتش حلال هست یا نه. اینجا دیگه نمیتونی بگی اصل اینه که قبول تسکیه نمیکنه، نه دیگه، فرض اینه که دیگه اصل موضوعی نداریم، اصل موضوعی میگه قبول تسکیه میکنه. نه ام لو علم به قبوله تسکیه، اگر علم داری به اینکه این حیوان قبول تسکیه میکنه ها، این قبول تسکیه میکنه و شک فی حلیت، ببین مثل گرگ و اینا رو شک در حلیت نداری، اونا چون میدونیم حرامه ها، گفتم یه حیوانی میدونیم قبول تسکیه میکنه اما نمیدونیم حلاله یا نه. قبول تسکیه میکنه فقط پاکه مثل گرگ و اینا طاهر میشن، یا اینکه نه میشه گوششون هم خورد، شک فی الحلیه، اینجا اشکال نداره، اینجا اصل حکمی و براءت جاری میشه، چون به خاطر اینکه اینجا دیگه معارضه با اصل، چون از حساب عدم تسکیه دیگه جاری نمیشه، چون فرض اینکه قبول تسکیه میکنه. فاصاله الاباحه در این حیوان محکمه، فانه هنا اذن انما یشک، یعنی در واقع شک به این برمیگرده، فی ان هذا الحیوان المزکا، این حیوانی که قبول تسکیه میکنه این حلال او حرام، ولا اصل فیه الا اصالت الاباحه، اصالت الاباحه رو جاری میکنیم، کسائر ما شک فی انه من الحلال او الحرام، مثل سایر موارد دیگر. شربتتون چی میگین؟ این که میفرماید کسائر ما شک فی انه من الحلال او الحرام، آیا این حلاله یا حرامه؟ چیکار میکنی شما در شربتتون چیکار میکنی؟ مگه نمیگه حلاله، کلش اینه که حلال، تموم شد. اینجا هم همینطور، اینجا هم در حیوانی که قبول تسکیه میکنید میگید اباحه است. چرا؟ اگر شک بکنی که قبول تسکیه میکنی یا نه، اونجا نه، اونجا اصل عدم تسکیه است. ولی فرض این مسئله نعم جایی که قبول تسکیه میکنه، شک در حلیت میکنیم، اصالت الاباحه و براءت جاری میشه، اینجا اینجا براءت جاری میشه. هاذا الی آخر، بمونه ان شاء الله برای کلاس دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.